18 نوامبر 1978 یه خبر مهم مثل بمب تو رسانه‌های آمریکایی میترکه. طوری که پخش عادی بعضی از شبکه‌ها قطع میشه و خبر فوری جاشون رو میگیره. خبر میگفت که 5 تا آمریکایی در شهر جیمزتاون در کشور گویان در آمریکای جنوبی توسط آمریکایی‌های ساکن این شهر کشته شدند که یکی از کشته شده‌ها لئو رایان سیاستمدار اهل کالیفرنیا بود که برای بررسی یه سری اتفاقات و اخبار مشکوک از فرقهی به اسم معبد مردم به رهبری کشیش جیم جونز به اونجا رفته بود. ولی شاید هیچ کس نمیدونست خبری که چند ساعت بعد قرار منتشر بشه به مراتب وحشتناکتر و عجیبتر بود. دنیا قرار بود که شاهد یکی از بزرگترین جریانات فرقهی تاریخ باشه. سلام، من ایمان نژادهت هستم و شما به اپیزود 56 رافکست گوش میکنید که در بهمن 1401 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید و در این قسمت قراره که ماجرای یکی از بزرگترین فرقه های مذهبی چند قرن اخیر رو براتون روایت کنم. داستانی که شنیدنش ما رو بیشتر با این حقیقت آشنا میکنه که آدم‌ها وقتی در موضع ضعف قرار می‌گیرن چقدر می‌تونن شکننده و نفوذپذیر باشن و حتی حاضر بشن برای آرمان‌های خیالیشون از عزیزترین و مهمترین دارایی‌هاشون بگذرن. ما در رافکست از تاریخ می‌گیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و باید این چراغ رو روشن نگه داشت. اپیزود 56م، جیم جونز و معبدی برای مردم، با این هشدار که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست. اگر شما هم اهل سفر و به خصوص سفرهای خارج از کشور باشین، احتمالاً تو صفهای طولانی سفارت‌ها و کاغذبازی‌ها و سختی‌های دیگه‌ای که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتین. حالا فکرشو بکنین بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیط بتونین سفر کنین. این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنیه. دومینیکا یک کشور جزیره‌ای مستقل و مشترک المنافع با انگلستانه که پاسپورتش رتبه 32 رو در بین تمام کشورهای دنیا داره و یکی از آسون‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین برنامه‌های شهروندی رو داره. با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه، کره جنوبی، مصر و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید. جدا از این مزیت بزرگ، اگر قصد دریافت ویزای آمریکا و کانادا و استرالیا رو داشته باشید، این فرایند با داشتن پاسپورت دومینیکا به راحتی قابل انجامه. تو کمتر از 6 ماه بدون نیاز به مراجعه حضوری یا مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور رو برای تمامی اعضای خانواده‌تون دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعد خودتونم انتقال بدید. یکی از شرکت‌های بسیار معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا را با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن، شرکت شریف تریپ. این شرکت با داشتن دفتر تو ایران و انگلیس و امارات به صورت VIP 0% پروسه دریافت شهروندی دومینیکا را براتون انجام میدن و تا الان بیش از 300 پرونده موفق تو کارنامه خودشون ثبت کردن. یکی دیگه از جدیدترین خدمات شریف تریپ هم دریافت شهروندی و پاسپورت سنت لوسیا برای ایرانی هاست. شما میتونید به صورت 24 ساعته 7 روز هفته با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید و ازشون مشاوره بگیرید. sharif-trip.com. معبد مردم، این شاید یکی از شناخته شده ترین اسمهایی بود که در دهه 1970 با مذهب و فرقه‌گری گره خورده بود و تو آمریکا کلی سرصدا کرده بود. معبد مردم در واقع کلیسایی بود که جیم جونز به عنوان کشیش اون کلیسا مردم رو دور هم جمع می‌کرد و براشون سخنرانی‌های طوفانی انجام می‌داد. از این سخنرانی‌ها که جنبه انگیزشی و امید به آینده و این چیزا داشت. تشویقشون میکرد که خودشونو باور داشته باشن، آدمای خوبی باشن، به هم دیگه عشق بدن، قضاوت بیجا نکنن. تو کلیساش که میرفتی فارغ از رنگ و نژاد همه با هم برابر بودن. سیاپوس و سفیدپوس کنار هم میشستن، آواز میخوندن، میزدن، میرقصیدن. کلیسای جیم جونز یه جایی برای کسایی بود که دنبال آرامش میگشتن. از تبعیض‌ها و خشونت‌ها خسته شده بودن. یه جایی بود برای کسایی که ویلون بودن، نمی‌دونستن دقیقاً هدفشون چیه. اونجا اعضای کلیسا هوای همو داشتن، به هم کمک می‌کردن، مشکلات هم حل می‌کردن. براشون هم مهم نبود این بابایی که الان دارن باهاش معاشرت می‌کنن زن یا مرد، سفید یا سیاه، اروپایی یا آسیایی. دقت کنید که داریم از دهه‌ای حرف می‌زنیم که دوران تبعیض‌های گسترده نژادی در آمریکا بود. دوران مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ، دوره‌ای که قوانین جیم کرو که کارش جداسازی نژادی در جامعه بود داشت اعمال می‌شد. درگیری‌های نژادی در تمام آمریکا در جریان بود. تو همچین اوضاعی کلیسای معبد مردم تمام اقشار مختلف رو کنار هم جمع کرده بود و اونجا مردم می‌تونستن از این جو سمی جامعه دور باشن. خود جیم جونز هم ظاهراً به اون چیزی که میگفت عمل می‌کرد. چند تا بچه از نژادهای مختلف سرپرستی گرفته بود، سیاپوس، آسیایی، سفید. به خانوادش لقب خانواده رنگین کمونی داده بودن و پیروانش هم اتفاقا شدیداً هم دوستش داشتن هم رو سرش قسم می‌خوردن. براشون بوت بود، آدمی بود که تونسته بود بهشون انگیزه بده، هدف بده. کنارش حس مهم بودن داشتن. دیگه اون آدمای سردرگم نبودن، می‌دونستن از زندگی چی می‌خوان. شاید خواستشون محدود به کمک و همراهی با اعضای خود کلیسا بود، ولی از بی هدفی و هیچ کاره بودن در اومده بودن. میخواستن این کارا رو در جامعه هم گسترش بدن. جیم جونز متولد ایندیانا بود. سال 1931 توی یه روستای کوچیک به دنیا اومده بود. خودش اجا گفته وقتی به بچگیم توی این روستا فکر میکنم یه درد بزرگ تمام وجودم رو پر میکنه. ظاهرا بچگی خوبی نداشته. جیم از همون دوران کودکیش با بقیه فرق داشت. میتونست این تفاوت رو هم خیلی خوب تشخیص بدی. چه تو رفتارش، چه تو صحبتش. پدرش مجروح جنگی بود. تو جنگ جهانی اول آسیب دیده بود. تقریبا از کار افتاده بود. مادرش هم همچین مهر مادری نداشت. ظاهرا خیلی بد اخلاق بوده. البته بهش یاد میداد که با آدما کمک کنه، بخشنده باشه. ولی رابطه پدر مادرش با هم دیگه بد بود. کارشون آخر به جدایی هم میکشه. جیم تو همچین خانواده‌ای که وضع مالی بدی هم داشته قرار بود رشد کنه. خب طبیعتاً این داستان رو رفتارش هم تأثیر میذاره دیگه. مثلا یه عادت عجیبی که داشت این بود که تو روستاشون که پرنده و حیوانای مرده پیدا میکرد براشون مراسم تدفین میگرفت، بعد بچهای دیگر هم مجبورش میکرد که دنبالش راه بیفتن. یه چیزی هم که از همون بچگی تو رفتارش مشخص بود این بود که سفیدپوست و سیاه‌پوست براش فرقی نداشت. با هر دو طرف همبازی میشد. حتی پدرش چند بار سر این موضوع که با بچهای سیاپوس بازی میکنه بهش توپیده بود، ولی خب گوشش به این حرفا بدهکار نبود. یه وقتایی میدیدی بچه‌ها رو دور خودش جمع کرده داره براشون موعظه میکنه. از کلیسا یاد گرفته بود. یه همسایه داشتن که هواشو داشت، یه وقتایی با خودش میبردش کلیسا. یه جورایی باب آشنایی جیم با مذهب همین خانم همسایه بود. کلیسا براش جایی بود که آرامش میگرفت. بچهای همسن و سالش بازیای دوران خودشون رو انجام میدادن، ولی جیم جونز عضو 5 تا کلیسای مختلف بود. عاشق این بود که تو مراسم‌های مذهبی شرکت کنه و از نزدیک ببینتشون. تو فرقای مختلف میرفت، طرز تعامل آدما رو با هم میدید، میدید که چجوری رو حساب حرف کشیش مردم رو زمین قلط میخورن، زیر لب دعا میخونن. تعجب میکرد. کنجکاو شده بود که بدون چی میشه که همه این آدما چشم و گوششون رو به یه نفر میسپارن و هر چی که اون بگه انجامش میدن. شاید همونجا بود که تصمیم گرفت کشیش بشه. جیم جونز اولین کلیساش رو توی 25 سالگی در ایندیاناپولیس رو میندازه. معبد مردم. کلیسایی که جیم جونز به عنوان کشیش حرفای تازه‌ای برای گفتن داشت و مستقیما علیه نجات پرستی و تبعیض‌های نژادی و قوانین جیم کرو صحبت می‌کرد. با همین حرفا شد قهرمان مردم، به خصوص بین سیاه‌پوستا. حسابی تونست تو دلشون جا کنه. کم پیدا می‌شد که یه سفید پوست بخواد انقدر قرص و محکم ازشون دفاع کنه و دنبال حقشون بشه. بعد یه مدتی که کلیسا بزرگ شد و عضوگیری خوبی کرد، جیم جونز تصمیم میگیره که برای بزرگتر کردن کلیسا و گسترشش بره یه جایی که بیشتر تو دید باشه. دست و بالش برای جمع کردن آدمای بیشتر بازتر باشه. تصمیم میگیره بره کالیفرنیا. ولی خب باید پیروانش هم با خودش میبرد. تنها رفتنش فایده‌ای نداشت. چون بعد از اول شروع میکرد. اما خب چجوری؟ چی بعد میگفت که بتونه مجابشون کنه که خونه و زندگیشون رو ول کنن باهاش برن؟ بهشون هشدار داد. در واقع یه پیشگویی کرد. اینکه با توجه به شرایط دنیا به زودی یه جنگ هسته‌ای اتفاق میفته و ایندیانا رو نابود میکنه. و اعضای کلیسا انقدر قبولش داشتن که حرفش رو قبول کنن و باهاش برن کالیفرنیا. جولای 1965 جیم جونز و 140 عضو کلیسا به دره ردوود تو کالیفرنیا میرن. این جابجایی مهمترین جابجایی این فرقه بود و میشه اونا شروع نفوذ جیم جونز بین مردم آمریکا دونست. اونا تو کالیفرنیا کنار هم زندگی میکردن. جیم یه خونه خریده بود که جلوش یه باغ انگور خیلی بزرگ داشت. تو همون باغ کلیسای جدیدش رو میسازه و فعالیتش رو شروع میکنه. همه هم در کنار هم. موقع غذا، موقع تفریح، موقع خواب، کلن با هم بودن. تبلیغات خیلی زیادی هم توی شهر انجام میدادن و کلی آدم جدید به گروه اضافه میکردن. تو تبلیغاتشون از فعالیت‌های بشردوستانه و کمک به فقرا و مبارزه با تبعیض میگفتن. واسه فقرا غذا میبردن، جای خواب براشون پیدا میکردن. تو کلیسا مراسم‌های مختلف جشن و رقص را مینداختن و تا دلتونم بخواد جیم جونز براشون سخنرانی‌های آتشین میکرد. آتشین میگم، آتشین میشنوید واقعا. حتما برید سرچ کنید ویدیوهاشو ببینید. من وقتی سخنرانیاشو، مدل حرف زدنشو، زبان بدنشو میبینم، کاملا تو ذهنم هیتلر مجسم میشه. همونقدر با اقتدار، همونقدر مجذوب کننده، همونقدر با اعتماد به نفس و رسا. پای حرفاش که میشستی یا قانع میشدی یا به خودت شک میکردی که حتما یه جای کارت میلنگه که حرفاش برات قانع کننده نبوده. بعد چه حرفایی؟ فکر نکنید مثلا میگفت نجات پرستی بده، با هم دوست باشید، با هم عشق بورزید. اینا که بدیهیه. این چیزا رو میگفت.
من تمام معجزاتی که خداتون در توانش رو انجام نمیده رو انجام میدم. تمام بیماری هایی که برای علاجش دعا میکنید و هیچ اتفاقی نمیفته رو شفا میدم.
توی یه مدت کوتاه تعداد اعضا 3 برابر میشه. هر چی هم بزرگتر میشدن، حرفای جدیدتر هم زده میشد.
تنها چیزی که عدالت، آزادی و برابری کامل رو به ارمغان میاره و عشق کامل با تمام زیبایی و قداستش رو به همراه داره، سوسیالیسمه.
دیگه عملاً هم داشت ادعای خدایی و معجزه میکرد، هم در دل نظام سرمایه‌داری داشت از سوسیالیسم میگفت. یعنی همه باید برابر باشن و ثروت به شکل مساوی بین همه تقسیم بشه. معتقد بود اینجوری دیگه هیچ کس فقیر و گرسنه نمیمونه. معبد مردم یه سری اصول و قوانین دیگه‌ای هم داشت. مثلا زندگی مشترک با بقیه. توی یه خونه ممکن بود 15-16 نفر با هم زندگی کنن. عضو معبد می‌شدی باید تمام داراییت رو به کلیسا می‌دادی. از خونه و ماشین گرفته تا چیزای با ارزش دیگه. رابطه جنسی توصیه نمی‌شد. انرژی تو باید برای کار و فعالیت برای کلیسا حفظ می‌کردی. روابط خانوادگی معنایی نداشت. از نظر جیم جونز روابط خانوادگی آسیبزا بودن. مثلا شما وقتی عضو کلیسا می شدی، اگه بچه داشتی باید بچه هاتو می دادی آدم های دیگه بزرگ کنن. خودت هم ممکن بود سرپرست بچه یکی دیگه بشی. پدر مادر همه اعضای معبدم جیم جونز و همسرش بودن. این چیزی بود که خود جیم جونز از اعضا خواسته بود، اینکه اونا را پدر و مادر خطاب کنن. اما این آقای پدر با اینکه اعضای معبد رو از رابطه جنسی منع کرده بود، خودش ولی سر و گوشش می جنبید. بعدها مشخص شد که ایشون معشوقه داشت و حتی دوتا از پسراش هم از این قضیه بو برده بودن و خیلی هم اتفاقا براشون سنگین بود این داستان. یه مدت که میگذره همسرش هم میفهمه و بهش میگه که میخوام ازت جدا بشم و بچه هارم و خودم میبرم. جیم هم بهش میگه قبل اینکه بتونی همچین کاری کنی میمیری. ظاهرن یه روی خشن و سرکوبگر هم داشته. حالا این فرقه درآمدش رو چجوری تامین میکرد؟ خب طبیعتاً جمع کردن این همه آدم و دور هم نگه داشتنشون تمامش هزینه بود. چجوری تامین میشد؟ جیم اومد یه سری اتوبوس گرفت و با مریداش شهر به شهر تو آمریکا چرخیدن و مردم رو دعوت کردن که به اونا ملحق بشن. به مردم میگفت اگه از همه جا رونده مونده شدید، بیاین سوار اتوبوس‌های معبد مردم بشید که شما رو به سرزمین موعود ببریم. رستگاریتون رو تضمین کنید. همراه پدر بیاین تا معنای واقعی زندگی رو بفهمید. هم عضوگیری می‌کردن، هم پول جمع می‌کردن. حتی عکس‌های جیم جونز رو هم به طرفداراش می‌فروختن. می‌خوای هیچ وقت به آسیبی نرسه، بیا این عکسو بخر، همیشه همراهت باشه. $5. می‌خوای درآمدت بیشتر بشه، بیا این عکس پدر رو بذار توی کیف پولت. $3. همینجوری تونستن کلی پول جمع کنن. تو این سفرها جوان‌ترای کلیسا رو با خودشون برده بودن که تأثیرگذاریشون رو آدما بیشتر باشه. واسه اونا هم که نه کاری داشتن نه دغدغه‌ای، چی بهتر از این که با اتوبوس راه بیفتن شهر به شهر کل کشور رو بگردن. کلی هم بهشون خوش می‌گذشت. یه داستانی که خیلی تو جذب آدم جدید کمک می‌کرد، مراسم‌هایی بود که توی اون جناب جیم جونز مریض شفا می‌دادن. آدم های مختلف که مرضای جور و جور داشتن می اومدن و جیم شفاشون میداد. مثلا یه خانومی که مشکل بینایی داشت و آوردن و جیم بهش گفت که عینک تو بردار. عینکشو برداشت. گفت تو چشای من نگاه کن. خیره شد بهش. بعد سه تا از انگوشاشو از دور بهش نشون داد، گفت این چند تاست؟ اونم گفت خب سه تا. سالن از جیغ و هل هله منفجر شد. یا یه خانومی رو آوردن که پاش شکسته بود. جلو چشم همه جیم یه دستی به پاش کشید و گفت گچ پاشو بشکنید. گچو شکستن و بهش گفت که پاشو بدو. اونم یه جوری دوید که اصلا انگار نه انگار پاش شکسته بود. سرطان، میگفت سرطانتون هم من میتونم شفا بدم. چندین نفر مدعی شده بودن که جیم سرطانشون رو شفا داده. با این کارا و این معجزایی که نشون میداد خیلی سریع میتونست آدمای دردمند و درمونده رو بکشونه سمت خودش. آدمایی که طرد شده بودن، کسایی که احساس ضعف داشتن، کسایی که دنبال حال خوب بودن. جیم این حال خوب رو بهشون میداد، براشون واقعا وقت میذاشت، بهشون ارزش میداد. حداقلش اینه که اون آدما فکر میکردن که جیم داره این کارا رو براشون میکنه. معبد مردم هی بزرگتر و بزرگتر میشد. ولی بعدها مثل خیلی از موارد دیگه‌ای که لو رفت، سالها بعد مشخص شد که تمام ماجراهای شفا دادن و این حرفا داستان بوده. مثلا اون خانومی که پای گچ گرفتش رو خوب کرده بود. بنده خدا رو شب قبلش چیزخور کرده بودن، تو خواب پاشو گچ گرفتن. صبح که پاشده بود بهش گفته بودن شب قبل خوردی زمین پات شکسته. به خاطر ضربه‌ای هم که بهت خورده احتمالاً یادت نمیاد. یا مثلا کسایی که سرطان داشتن. یه بنده خدایی بود که مثلا جیم جون سرطانشو شفا داده بود. یک سال بعد مریضیش دوباره عود میکنه. بعد که بهش میگن چی شد، داره که فلانی شفا داده بود، برگشت گفت که آره، ولی حتما ایمان من ضعیف بوده که خوب نشدم. باید بیشتر خودم رو وقف معبد کنم. چند ماه بعدش هم افتاد و مرد. جیم واسه فرقه‌ای که راه انداخته بود کار می‌کرد و واقعا وقت می‌ذاشت. روزی 4 ساعت بیشتر نمی‌خوابید. از صبح زود تا 2-3 صبح کار می‌کرد. فشاری که روش بود انقدر زیاد بود که شروع کرده بود به مصرف آرام بخش و مسکن. صبح زود پا می‌شد، 4 تا مسکن مینداخت بالا که آروم بگیره، بی‌خوابی بد اخلاقش نکنه، بعد تا 2-3 صبح کار می‌کرد. هر روز صبح تا شب برنامه‌های مختلف کلیسا به راه بود. اینقدر آمفتامین و قرصای دیگه مصرف می‌کرد که اگه عینک نمی‌زد رنگ چشاش داستان واسه بقیه قشنگ تعریف می‌کرد. واسه همین تقریبا همیشه عینک دودی می‌زد. بعد برمیگشت به مردم میگفت واسه این عینک میزنم که از شماها محافظت کنم. روح خدایی که درون منه اینقدر قویه که اگه مستقیم به چشمام نگاه کنید در جا جزغاله میشید. جیم میگفت
خدا بودن تلاش زیادی میطلبه. آرزوم بود که یکی دیگه جای من باشه. ولی هیچ کس استعداد ذهنی منو نداره. من خدام و هیچ کس دیگه هم نمیتونه کنارم قرار بگیره.
همینقدر خودشیفته بوده رفیقمون. این خودشیفتگی توی روابط جنسی که با دختره کلیسا داشتن بیشتر نمود پیدا میکرد. با دختره زیادی بود که داوطلبانه و با افتخار باهاش میخوابیدن. خودشون رو وقف رهبرشون میکردن. این رابطه ها بهش اعتماد به نفس بیشتری میداد. میگفت اگه قرار باشه با این کار شما رو به سعادت برسونم انجامش میدم. هدف از همه چی مهمتره. مهم نیست چطوری بهش میرسید، ولی برسید. منم اینجوری شما رو به هدفتون میرسونم، به سعادت، به رستگاری. وقتی اعضای کلیسا بیشتر شدن و تعدادشون بالاتر رفت، نیاز به یه راهکاری داشتن که بتونن این همه آدم رو با طرز فکرهای مختلف و عقاید جور و جور کنار همدیگه منسجم نگه دارن. فکر میکنید که جیم جونز چیکار کرد؟ اینجور وقتا معمولاً این مدل آدم ها چیکار میکنن؟ دشمن. هیچی بهتر از دشمن فرضی و ترسوندن آدم از این دشمن خیالی نمیتونه مردم رو با هم متحد کنه. اومد گفت دولت دنبالمونه، داره علیه ما توطئه چینی میکنه. خب شرایط جامعه آمریکا هم همچین عادی نبود دیگه. دوران درگیری های نژادی و اعتراضات بود. پلیس با معترضین درگیر میشد، حتی آدما کشته میشدن. میومد میگفت ببینید پلیس داره اعضای ما رو دستگیر میکنه، داره کف خیابون میکشتمون. این اتفاقات رو به خودش ربط میداد. یه روزنامه رسمی هم خودشون داشتن که تمام این حرفا رو چاپ میکرد. جیم جونز یه بار توی یه سخنرانی گفتش که من همین الان از هواپیمای پیاده شدم که افراد عالی رتبه کشور توش بودن. خودم با گوشام شنیدم که داشتن در مورد کودتا و حکومت نظامی صحبت میکردن. قرار فقرا رو بازداشت کنن، قرار سیاه‌پوستا رو بفرستن اردوگاه‌های کار اجباری. اونم باور میکردن. اینم بگم الان نباید پیش خودتون بگید چه آدمای احمقی بودن که باور میکردن. اون آدما داشتن تو دوران ترور سیاه‌پوستا زندگی میکردن. ترور مالکوم ایکس رو دیده بودن، ترور مارتین لوتر کینگ رو دیده بودن، ترور رئیس جمهورشون جان اف کندی رو دیده بودن. دیده بودن که تو جنگ جهانی دوم ژاپنی‌های مقیم آمریکا رو بازداشت میکردن. واسه همین پذیرفتن. این حرفا براشون پذیرفتنش راحت بود و جیم جونز هم کار سختی برای قانع کردنشون نداشت. بعدش اومد اصلا یه قدم رفت جلوتر، گفت اینا میخوان منو بکشن، میخوان منو ترور کنن. من سیاه‌پوستا و سفیدپوستا رو کنار هم جمع کردم، اینا هرسشون گرفته، میخوان کلکمو بکنن. می 1972 یه مراسم و جشن کوچیکی توی محل اسکان معبد مردم را انداخته بودن. سر ظهر موقع نهار بود. همشون هم سرشون گرم بود که یوهو صدای تیراندازی اومد. چی شد چی نشد، صدا از کجا اومد؟ دیدن که جیم جونز غرق خون افتاده رو زمین. پدر تیر خورده بود، ترورش کرده بودن. سری میریزن رو زمین، بلندش میکنن و میبرنش تو کلیسا و بقیه هم پای سرش رو افتادن تو که پناه بگیرن. جیم جونز رو بردن تو یکی از اتاقا و مردم نشستن بیرون و شروع کردن به دعا و گریه زاری که خدایا زنده بمونه، سایه پدر از سر اون کم نشه، بلایی سرش نیاد، اصلا از جون ما بگیر به جون اون اضافه کن. یه چند دقیقه گذشت و محافظ جیم جونز با لباسی خونی اومد بیرون. لباس ها جلوی جمعیت گرفت بالا که همه خوب ببیننش. جای گلوله ها کاملا مشخص بود. بعد پیرهن آورد پایین. جی 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 جینگ، قهرمان وارد می شود. جیم جونز چست و چابک ظاهر شد. نه خبری از خونریزی بود، نه جای گلوله. ناجی خودش را شفا داده بود. یه معجزه جدید. دیگه اونایی که دنبال بهونه میگشتن تا بهش ایمان بیارن، بهونه رو پیدا کردن. دیگه اون قطعاً مرد خدا بود. این ماجرا حتی توی سخنرانی بعدیش هم خیلی بولد شد. علنا میگفت شما تا حالا کسی رو دیده بودید که تیر بخوره و خودش رو شفا بده؟ نه. ولی من این کارو کردم. من تنها ناجی شما. سال 1972 دوباره تصمیم میگیرن که جابجا بشن. کلیسا منتقل میشه سان فرانسیسکو. باروبندیل رو جمع میکنن و میرن سان فرانسیسکو و از اونجا به بعد کلیسا و معبد مردم وارد یه دوره جدیدی میشه. یه لول میرن بالاتر. دیگه تو حاشیه شهر نبودن، تو دره نبودن. توی یه شهری اومده بودن که جنب و جوش داشت، تب و تاب داشت. گروه های مختلف داشتن فعالیت میکردن. هر روز یه گوشه شهر یه جریانی به راه بود. حالا جیم جونز و موریداش وارد شهری شده بودن که میتونستن راحت تر فعالیت کنن. عضوگیری بیشتری انجام بدن، مشهورتر بشن. اتفاقا تو سان فرانسیسکو درآمدشون هم به مراتب بیشتر شد. پول خوب میومد سمتشون و خوبم عضوگیری میکردن. بهترین جا برای رشد خود جیم جونز هم بود. آوازش که پیچی دیگه مرتب با مقامات سیاسی نشست و برخاست میکرد. قشنگم بلد بود خودش رو چجوری جا کنه. حتی همسر کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا برای تبلیغات انتخاباتی اومده بود سان فرانسیسکو و انقدر استقبال کمی ازش شده بود که زنگ زدن از جیم جونز کمک خواستن. اونم 3 اتوبوس آدم پر کرد و فرستاد اونجا. بعد اومدن تو رسانه‌ها تیت زدن که استقبال پرشور از همسر کارتر. حتی وقتی کارتر رئیس جمهور شد تو مراسم تحلیفش هم دعوتش کرد. قشنگ داشت پله‌های ترقی رو 3-1 می‌رفت بالا. از طرفی این شهرت هم هرچی بیشتر میشد، فشار روی جیم جونز هم بیشتر میشد. واسه اینکه زیر این فشار بتونه دووم بیاره، رو میاره به مصرف بیشتر مخدر. هرچی بیشتر هم مصرف میکرد، بیشتر به آدمای اطرافش بدبین میشد. یواش یواش اعتمادش رو به آدم از دست میده. میاد کمیسیون برنامه ریزی رو برای رهبری معبد تشکیل میده. این کمیسیون از چند تا آدم قابل اعتمادی تشکیل شده بود که باید برای سیاست‌های معبد تصمیم گیری می‌کردن. کارشون این بود که بشینن در مورد برنامه‌هایی که باید پیاده می‌کردن صحبت کنن و آخر سر هم یه نفر این صحبت‌ها رو به جیم جونز منتقل می‌کرد. بعد یه مدت تو جلسات کمیسیون در مورد خود آدم‌ها صحبت می‌شد. رفتارشون، حرفاشون. یه لیست درست کرده بودن از آدمایی که از مردن می‌ترسیدن، برخلاف آموزه‌های معبد. یا کسایی که احتمالاً می‌خواستن از معبد جدا بشن. اینجوری بگم که تبدیل شد به کمیسیون جاسوسی. یه بار یکی از اعضای معبد رو به خاطر اینکه گوشاشو سوراخ کرده بود احضار کردند. اسمش ورنون بود. وقتی کسی به کمیسیون احضار می‌شد یعنی یه جای کار می‌لنگه. این بابا هم رفت تو کمیسیون و جیم جونز بهش گفت که این چه ریخت و قیافه‌ای که واسه خودت درست کردی؟ مثلا می‌خوای چی رو نشون بدی؟ جلب توجه می‌کنی که چی؟ دستور داد ریختن سرش تا میخورد زدنش. از اینجا به بعد دیگه جیم جونز وارد مرحله برخورد با خود اعضا شد. کسایی که از نظرش دارن فرهنگ و قوانین کلیسا یا معبد مردم را زیر سوال میبرن. این اتفاق برای چند نفر دیگه هم افتاد و حتی اومد برای یه سری خاطی‌ها مسابقات بوکس را انداخت. یه قولکش هم میآورد که باهاشون مبارزه کنه و لتوپارشون کنه. اونم میشست نگاه میکرد و کیف میکرد و میخندید. این دوران گلادیاتورها. این ماجراها که پیش اومد بعضی حس کردن که وقتش از معبد جدا بشن. آدمایی مثل گریس استون مشاور عالی معبد. از اونجایی که وفاداری به کلیسا برای جیم جونز خیلی مهم بود، خارج شدن از فرقه یه جورای گناه کبیره بود. به همین راحتی ها با این قضیه کنار نمی اومد. برای پیشگیری این اتفاق از اعضای اصلی و مهم امضا می گرفتن که اعتراف می کردن به برنامه ریزی برای ترور رئیس جمهور، قتل، بدرفتاری با بچهشون، دزدی. اینجوری مثلا یه تضمین مهمی از آدم ها می گرفتن که نخوان فرار کنن، وگرنه ممکن بود این چیزایی که امضا کردن براشون درد سر شه. واسه همین گریس وقتی فرار کرد حتی بچه خردسالش جان رو هم نتونست با خودش ببره، چون سرپرستیش رو به اعضای کلیسا سپرده بود. یادتونه که گفتم هر کی وارد کلیسا میشد تمام داراییش حتی بچه‌هاشون هم متعلق به همه اعضا بود. گریس موفق میشه با راننده یکی از اتوبوس‌های معبد فرار کنه و از ایالت خارج بشه. این قضیه برای جیم جونز خیلی سنگین بود، خیلی. تو سخنرانی‌های مختلف بقیه رو تشویق میکرد که تو کشتی که داره به سمت سعادت پیش میره بمونن، رستگاری رو تجربه کنن. مثل آدمای ضعیف و سوس عنصر مثل گریس استون فرار نکنن. همه این ماجراها به مرور خود جیم جونز رو هم نگران کرد. ترسید که یه وقت پای ماموران دولت هم به معبد باز بشه. یه وقت بخوان تحقیقاتی چیزی انجام بدن یا حتی بازداشتش کنن. بعد میرفتن یه جایی که هم از دولت آمریکا دور باشن، هم اعضا دیگه به همین راحتی نتونن فرار کنن. واسه همین سال 1973 یه سال بعد از ورودشون به سان فرانسیسکو جیم جونز تصمیم میگیره که تو کشور گویان جایی تو آمریکای جنوبی شهر خودشو بسازه، امپراتوری خودشو تشکیل بده. جونزتاون، همون مدینه فاضله‌ای که تمام این مدت به مریدانش وعده میداد. دیگه وقتش بود که کوچ کنن به سرزمین موعود. گویان از هر لحاظی انتخاب خوب بود. هم کوچیک بود، بی سر صدا بود، هم مردمش انگلیسی زبون بودن، هم یک کشور سوسیالیستی بود که با آرمان‌های جیم جونز همخونی داشت. بعد کسب مجوز از دولت گویان، یه منطقه وسط جنگل می‌خرن و اونجا رو برای اسکان حدود 500 نفر آماده می‌کنن. قرار بود که شهرک کشاورزی باشه که خورد و خوراکشون هم خودشون تأمین کنن. سیب زمینی و هویج و پرورش خوک و خلاصه این که بی نیاز از دنیای خارج باشن. یه سرزمین آزاد بدون هیچ خشونتی، بدون هیچ تبعیضی که جایی برای افراد برگزیده بود. تو همون دوران ساخت و ساز جونستان، یه خبرنگاری توی سان فرانسیسکو توجهش به معبد جلب میشه و شروع میکنه تحقیق کردن در مورد ساختار کلیسا و شخص جیم جونز. اول میره با چند تا از اعضای کلیسا صحبت میکنه ولی نم پس نمیدن. بعد میره سراغ آدمایی که یه زمانی تو کلیسا بودن و فرار کرده بودن. اونا اما حرفای قشنگی برای گفتن داشتن. از شستشوی مغزی که انجام میشد گفتن، معجزه های دروغی، شفا دادن های دروغی. یکیشون میگفت من وقتی میخواستم فرار کنم، بچه هام بهم گفتن که امیدواریم وقتی که میری انقدر دور بشه که نتونیم پیدات کنیم و قاتلت بشیم. فکرشو کن، بچه به مادرش هم چه حرفی زده بود. بقیه هم داستانای مشابه داشتن. از کاغذایی گفتن که سفید امضا می‌کردن، بعدم می‌رفتن اون اعترافنامه‌ها رو بهش اضافه می‌کردن، یا کتکایی که بابت هر خطای کوچیکی نصیبشون می‌شد. جیم جونز اما بلافاصله توی سخنرانی‌هاش واکنش نشون داد. گفت این خبرنگاره یه آدم دروغگوئه، داره توطئه می‌کنه. میگه قراره یه مقاله سراسر دروغ منتشر کنه که فقط به درد این می‌خوره که با کاغذش خودتو تمیز کنی. ولی شدیداً احساس خطر می‌کرد. روابطش با شهردار و فرماندار و هر آدم سیاسی که تو اون سالا باشون کانال زده بود به خطر می افتاد. مقالم اتفاقا چاپ شد. چاپ شد و قوغایی رو افتاد. تمام خبرنگارا و دوربین ها رفتن سمت کلیسا و اون چیزی که جیم جونز ازش می ترسید سرش اومد. تو تمام روزنامه ها حرف از معبد مردم بود. حرف از اتفاقاتی که اونجا می افته. مراسم ها، سخنرانی های عجیب، ادعاهای معجزه. خبرنگارا دنبال جیم بودن. مدام این سوال تو رسانه‌ها مطرح می‌شد که تو معبد واقعا جادو جنبل می‌کنن؟ واقعا مریض شفا میدن؟ اونجا اصلا چه خبره؟ دیگه وقتش بود. دیگه وقتش بود. بعد جمع می‌کردن و زودتر می‌رفتن گویان و جونزتاون. جیم جونز به همه خبر داد که باید خیلی سریع مقدمات سفر رو آماده کنن و هر کیو میتونن با خودشون ببرن. از اعضا خواستن تمام پولی که تو بانک‌ها دارن رو به حساب‌های کلیسا بریزن. بعد از شهرهای مختلف هر روز توی چند تا پرواز سه نفر آدم‌ها رو می‌فرستادن گویان. نمی‌خواستن جلب توجه کنن. جونسون اصلا ماشین رو هم نبود. یا باید با هواپیما می‌رفتن پایتخت گویان و از اونجا با هواپیماهای سبک می‌رفتن جونستان، یا با قایق یه سفر 19 ساعته انجام می‌دادن. به هر حال چند هفته طول کشید تا همه اونایی که باید وارد جونستان بشن. حدود 900 نفر رفتن به شهرکی که برای 500 نفر ساخته شده بود. البته ظاهراً شهرک تکمیلی هم بود. داروخونه و درمونگاه و آشپزخونه و مدرسه و هر چیزی که فکر می‌کردن نیازه رو ساخته بودن. شرایط خوب بود. از 5 صبح یکی میومد کلبه به کلبه همه رو بیدار می‌کرد و کارو شروع می‌کردن تا وقتی که هوا رو به تاریکی بره. 6 روز هفته کار می‌کردن. همه هماغمشون هم این بود که برای هدفی که دارن تلاش کنن. برای آرمان شهرشون با جون و دل کار میکردن. جشن و رقصشون هم بعد کار به راه بودا، بهشون سخت نمیگذشت. دیگه خبری هم از خبرنگار و کسی که بخواد تو کارشون سرک بکشه نبود. ولی خب دیگه اون نفوذ قبل هم نداشتن. وسط جنگل خودشون بودن و خودشون. چند وقتی گذشت و همم راضی بودن تا یواش یواش شرایط عوض شد. از دو جهت. اول اینکه جونستان برای 500 نفر ساخته شده بود. ولی حداقل 900 نفر اونجا زندگی میکردن. غذا کم شد. غذا که کم شد جیم جونز تشویقشون میکرد به صرفه‌جویی. باز کمتر شد. بعد مجبور شدن یه بخشی از تولیداتشون رو بفروشن که باش غذا بخرن. بازم نتیجه نداد. جیم جونز هم خودش فهمیده بود که این شرایط خیلی نمیتونه دووم بیاره. تا یه جایی میشه به مردم گفت کمتر بخورید. تا یه جایی میشه گفت برای هدفی که داریم باید ریاضت بکشید. البته آدمایی که اونجا زندگی میکردن این کارا رو انجام میدادن و هی کمتر و کمتر مصرف میکردن. ولی مشکل اصلی خود جیم بود. فشار روانی شدیدی روش بود. از شهری بزرگ سانفرانسیسکو اومده بود به یه شهرک 1000 نفره. دیگه مثل قبل توجه ها سمتش نبود. تا چند وقت قبلش با فرماندار و شهردار آدمای کله گنده میپرید، الان نشسته بود اما توی یه کلبه جنگلی صبح تا شب عرق میکرد و با یه سری آدم کم اهمیت و تکراری سر و کله میزد. سختگیریش بیشتر هم شد. هر کی خلاف قوانین عمل میکرد و میکردن تو جعبه. جعبه یه گودالی بود که آدما رو چشماشون رو میبستن، دست و پاشون رو میبستن، مینداختن توش و درش هم میبستن. بهشون میگفتن اونجا پر مار و جک و جونوره. طرف تا وقتی آزاد بشه همش تو ترس نیش و گزیدگی بود. بیچاره هم شده بود دیگه، نمیدونست این ماجرایی که شروع کرده رو چجوری باید رهبری کنه. بحران داشت از درون نابودش میکرد. مصرف مخدرش به شدت زیاد شده بود. کارهای عجیب میکرد. یه وقتی یهو میدیدی نصف شبی از بلنگو داره مردم رو نصیحت میکنه. دو سه صبح میرفت میشست پشت بلنگو و شروع میکرد. میگفت فرزندانم، من امروز که چک میکردم اطراف کلبه ها تمیز نبود. چرا کاراتون رو درست انجام نمیدید؟ یه شب که انقدر حالش بد بود از پشت بلنگو داد و بیداد که فلان فلان شده، چرا یه باری از رو دوش من بر نمیدارید؟ مگه نمیبینید پدرم داره در میاد؟ شما چجور پیروانی هستید؟ دیگه کارش داشت بیخ پیدا میکرد، دیگه قضیه داشت جنگی میشد، ولی همچنان سعی داشت که ظاهر رو حفظ کنه. فیلمایی از کمپشون میگرفتن که همه چی رو گل و بلبل نشون میداد. با موز چیپس درست میکردن، میگفتن ببینید ما اینجا چیپس موز داریم که از چیپس سیب زمینی خوشمزه تره. این آدما رو ببینید نشستن دارن عصرونه میخورن، همش هم از محصولات طبیعی خود مزرعه است. ببینید هوا چه آفتابی و خوبه، بچه‌ها دارن بازی میکنن، همه خوش و خرمن. البته الان که من اومدم بیرون آفتابی شد، همه میدونن که وقتی هوا بارونیه من که میام بیرون آفتاب میشه. کلن داداشمون یه لیگ دیگه ای از خودشیفتگی بوده. همه کسایی که توی این شهر بودن، کسایی بودن که دنبال شادی و امید بودن. آدمایی بودن که حس میکردن به اون چیزی که حقشونه نرسیدن. حالا اومده بودن اینجا به اون کمبودهایی که حس میکردن برسن. هدفشون این بود که یه دنیای جدید بسازن، یه بهشت. ولی الان شرایط اونجوری که فکر میکردن پیش نمیرفت. هنوز امید داشتن ها، هنوز با وجود همه این ماجراها جیم جونز رو به چشم یه رهبر میدیدن. هنوز از هر کدومش رو میپرسیدی که از زندگی توی جونستان راضی، میگفت آره اینجا خود بهشته، کجا برم بهتر از اینجا. ولی مگه چاره دیگه هم داشتن؟ میخواستن چی کار کنن؟ کجا فرار کنن؟ هیچ پولی که نداشتن، همه رو داده بودن کلیسا، پاسپورتاشون رو تحویل داده بودن. خود شهرشون هم که وسط جنگل بود، دور تا دورشون تا کیلومترها فقط جنگل بود و جنگل. تا نزدیکترین روستا کیلومترها فاصله بود. فرار اگه نگیم غیر ممکن، شدیداً سخت و خطرناک بود. ارتباطی هم با دنیای بیرون نداشتن. نامه‌هایی که خانواده‌هاشون براشون می‌فرستادن 10 تا یکی به دستشون می‌رسید. خودشون هم که نامه می‌نوشتن باید خیلی کوتاه و مختصر می‌بود و همش هم از عشق به جونستان و پدر جیم جونز می‌گفتن. یکی دو سالی که از زندگیشون توی جونستان گذشت، کم کم خانواده‌هاشون تو آمریکا نگران شدند. مدت‌ها بود بی‌خبر بودن، هیچ کس هم کاری براشون نمی‌کرد. اینا اومدن گروهی تشکیل دادن به اسم بستگان نگران. تلاش می‌کردن که با مصاحبه با رسانه‌ها و مسئولان دولتی فشار بیارن که بتونن یه راه ارتباطی با جونستان پیدا کنن. یکی از اعضای این گروه گریس استون بود. همون زنی که چند سال قبل فرار کرده بود و پسرش جان مونده بود دست جیم جونز. جیم جونز تا جای ممکن جان رو کنار خودش نگه می‌داشت. هزانتش هم دست خودش بود دیگه، در واقع سرپرستش بود مثلا. هر وقت جلوی دوربین بود جان هم کنار دستش نشسته بود. گریس برای پس گرفتن پسرش یه شکایتی رو توی دادگاه گویان مطرح کرد. حالا مادرش هزانت بچه‌شو می‌خواست و اتفاقا دادگاه گویان هم به نفع اون حکم داد و به جیم جونز اخطار داد که یا باید بچه رو برگردونه یا حکم جلبش صادر میشه. حکم دادگاه که صادر شد، شرایط توی جونستان قشنگ جنگی شد. یو از بلنگوها صدای آژیر پخش کردن، آژیر خطر. به دستور جیم جونز همه رو دور هم جمع کردن. همه نگران، ترسیده، چی شده؟ صدای آژیر واسه چیه؟ جیم جونز بهشون گفت که ارتش گویان قراره بهمون حمله کنه. اونا میخوان بچه‌هامون از همون بگیرن. بعد جلوشون رو بگیریم. حتی اگه شده همه با هم کشته بشیم، نباید همچین اجازه‌ای بهشون بدیم. دوباره یه سخنرانی پرشور کرد و همه رو بسیج کرد، شروع کنن سنگر ساختن. هر چی دم دستشون بود به عنوان سلاح برداشتن. یه سری اسلحه‌ای که داشتن، بقیه هم بیل و داس و قمه و همه منتظر حمله ارتش بودن. واقعا حاضر بودن برای هدفشون کشته بشن. یکی دوتا از این آدما بعدن گفتن اون شب ما اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که زنده بمونیم. هممون آماده بودیم که برای معبد بجنگیم و کشته بشیم. تا نزدیکای صبح تو همون وضعیت اضطراری موندن تا جیم جونز بهشون گفت که تعطیل. امشب حمله انجام نمیشه. برید بخوابید. گفتن باش. فرداش دوباره آژیر خطر زدن و همون بساط. باز تا نصف شب آماده باش بودن که جیم جونز بهشون گفت که برید بخوابید که امشب هم خبری از حمله نیست. شب بعدم باز دوباره همین داستان بود. تا 6 شب هر شب آژیر خطر می‌زدن و همه آماده باش برای حمله ارتش گویان، ولی خبری نمی‌شد. این شرایط روانی وحشتناک درست کرده بود. 6 شب بهشون میگه قرار ارتش بهشون حمله کنه، آماده دفاع و کشته شدن باشن، ولی خب خبری نمی‌شد. در نهایت وقتی این وضعیت تموم شد که جیم جونز تونست نخست وزیر گویان رو قانع کنه که حکم دادگاه رو نقض کنه و بتونن جان رو تو شهرک نگه دارن. حالا هیچ کدوم از آدم جونستان هم اصلا روحشون خبر نداشت که قضیه سر هزانت جان بوده و دادگاه همچون حکمی داده. فکر میکردن ارتش واقعا قراره بیدلیل بهشون حمله کنه که کلن بچه هاشون رو ببرن. بعد این قضیه جیم جونز حدود 400 نفر از مردم شهر رو دور هم جمع میکنه و یه سوال عجیب ازشون میپرسه. چند نفرتون حاضرید که خودکشی انقلابی کنید؟ چند نفرتون حاضرید در راه هدفی که داریم جونتون رو بذارید؟ اولین باری بود که در مورد همچین موضوعی اینقدر مستقیم صحبت میکرد. 3 نفر دستشون رو بردن بالا. گفتن ما حاضریم. از بین 400 نفر فقط 3 نفرشون راضی بودن که به درخواست جیم جونز خودکشی کنن. خلاصه فشار گروه بستگان نگران به مقامات سیاسی در نهایت باعث شد که دولت تصمیم بگیره یه نفر رو برای تحقیق بفرسته جونستان. این آدم لو رایان بود، یکی از اعضای کنگره. آدم خوشنامی هم بود، خیلی هم پیگیر بود. خوراکش هم همین مدل تحقیقاتا بود. مثلا یه بار یه هفته ناشناس توی یکی از زندانهای آمریکا خودش رو زندانی کرد که در مورد خبرهایی که از بدرفتاری زندانبان‌ها شنیده بوده تحقیق کنه. حالا رایان با خانواده ها چندین جلسه صحبت میکنه، به خصوص با گریس استون و کسایی که تونسته بودن از معبد فرار کنن. بهشون میگه که من تصمیم گرفتم برم گویان و از نزدیک خودم شرایطو بررسی کنم. گریس میگه وقتی اینو گفت بهش هشدار دادم که مطمئن باش تا حالا هیچ کسا مثل جیم جونز ندیدی. حواستو حسابی جمع کن. مشاورش میگه من شب قبل از پرواز نوارهای مصاحبه با کسایی که از معبد در رفته بودن رو گوش کردم. کاملا حس کردم که این قضیه میتونه خیلی سخت‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنیم پیش بره. حتی به رایان هشدار هم دادم. به هر حال 14 آوریل 1978 رایان، مشاورش، گریس استون و یه سری از خانواده ها به همراه چند خبرنگار میرن به جورج تاون، پایتخت گویان، و اونجا منتظر میشن تا بتونن با جیم جونز ارتباط بگیرن و ازش اجازه ورود بگیرن. جیم جونز از روز اولی که فهمید این آدم قراره بیان گویان شروع کرده بود تبلیغات منفی کردن. سعی میکرد ذهن مردم رو نسبت به این قضیه خراب کنه که آره این توطئه سازمان سیاست، دولت دسیسه کرده که ما رو از بین ببره، دارن میان که ما رو زندانی کنن، اصلا نباید جلوشون کم بیارید. یکی از مشاوراش میگه ما تا چند روز صبح تا شب داشتیم تمرین میکردیم که وقتی اینا اومدن چجوری رفتار کنیم، چه واکنشی نشون بدیم که شکستشون بدیم. خلاصه 3 روز بعد 17 آوریل جیم جونز بالاخره به رایان و همراهاش اجازه ورود میده. بماند که سر اینکه کی سوار هواپیما بشه و وارد جونستان بشه بین خانواده‌ها بحث شد و گریس استون اصلا سوار هواپیما نشد و البته شاید با اتفاقاتی که افتاد شانس هم آورده بود. اینا با 2 تا هواپیمای 2 موتوره کوچک میرن سمت جونستان و به محض اینکه میرسن صدای آژیر خطر تمام شهرک رو پر میکنه. انگار حمله هوایی کرده بودن بهشون. رایان و همراهاش وارد شهرک میشن و اول از همه هم از مزرعه ها بازدید میکنن. جیم جونز هم اصلا به روی خودش نمیاره که اینا رسیدن. یکم تو مزرعه ها میچرخن و بعد میان بین مردم و میگن که ما اومدیم که شرایط زندگی و بهداشت شما رو بررسی کنیم و احیانا اگه کسی خاص با همون برگرده آمریکا. اینم بگم ها، اتفاقا جونستان براشون جالبم بود. اینکه وسط یه جنگل به اون بزرگی یه اجتماع 900 نفره ساخته بودن و خودکفا بودن و همه اینا براشون جالب به نظر میرسید. با هر کسی هم که صحبت میکردن تقریبا یه حرف تکراری میزد. اینجا عالیه. کجا بهتر از جونستان؟ ما اینجا خوشحالیم. خدا پدر مادر جیم جونز رو بیامرزه که همچین زندگی سعادتمندانه‌ای برامون ساخته. همون شب هم یه مهمونی راه میندازن که حسابی رو رایان تأثیر بذارن. یه شرایط خوب و عالی رو نشون بدن. موزیک و رقص و بزن به کوب و قرار بود همه چی به بهترین شکل خودش برگزار بشه تا هیچ بهونه‌ای دست رایان داده نشه. حتی ازش دعوت کردن یه سخنرانی هم بکنه. رفت پشت میکروفون و گفت که ما اینجاییم تا در مورد شرایط شما یه بررسی انجام بدیم که وقت مشکلی چیزی نداشته باشید، کم و کسری نباشه. با چند نفرم که صحبت می‌کردم ظاهراً از زندگی تو اینجا راضی بودن. اینو که گفت یوهو سالن منفجر شد. همه جیغ، دست، سوت سالن رو گذاشتن رو سرشون. دیوانوار تشویق میکردن و به شکلی ترسناکی چندین دقیقه همین جوری پشت سر هم دست میزدن، جیغ میکشیدن. دیگه رایان اصلا نتونست حرفشو تمام کنه، رفت نشست. اما چند دقیقه بعد یه اتفاقی میفته. خبرنگاری که با رایان اومده بود داشت بین مردم چرخ میزد و فیلم میگرفت که یکی یک کاغذ بهش میده. زیرزیرکی بازش میکنه، میبینه روش نوشته کمکمون کنید که از اینجا خارج بشیم. کی این نامه رو داده بود؟ ورنون، همونی که گوشاشو سوراخ کرده بود و یه کتک حسابی هم به خاطرش خورده بود. درخواست کرده بود که کمکشون کنن که با دوست دخترش فرار کنه. اون خبرنگاره هم نامه رو داد به رایان و اونجا بود که فهمیدن بله، تمام اون حرفایی که در مورد جونستان شنیده بودن درست بود و همه اون آدما یا حداقل اکثرشون به زور اونجا نگه داشته شده بودن. فردا صبح رایان افوادش با آدمای دیگه هم صحبت کردن که احیانا اگه کس دیگه هم هست که میخواد باشون برگرده با خبر باشن. اون نامه رو به جیم جونز هم نشون دادن و گفتن که تو که گفتی کسی اینجا به زور نگه نمیداری، پس چرا این آدم ها میخواد از اینجا برن؟ چرا از ما درخواست کمک کردن؟ همچین زیرزیرکی نگاه کرد گفت این آدمی که اسمش تو این کاغذه میخواد بچهشو بذاره اینجا بره؟ اگه اینجا اینقدر بده پس چرا بچهشو نمیبره؟ ورنون از ازدواج قبلیش پسر داشت که سرپرستیش دسته که دیگه از اعضای معبد بود، نمیتونست همینجوری بگیره ببرتش. ولی یواش یواش آدمای دیگه هم اومدن سمت رایان و گفتن ما هم میخوایم از اینجا بریم. دو نفر شد 8 نفر. 8 نفر شد 10 نفر. 10 نفر هم شد 20 نفر. یه لحظه دیدن صدای جیغ و داد میاد. رفتن دیدن یه زن و شوهر سر بچه‌شون دارن دعوا میکنن. زنه میخواست بره، مرده میخواست بمونه، بچه رو هم ول نمیکرد. جیم جونز رو کارت میزدی خونش در نمی اومد. این آدم ها بعضی هاشون کسایی بودن که از روز تأسیس اولین کلیساش باهاش بودن، بالای 10 همراهش بودن. حالا یکی یکی می اومدن و باهاش خدافظی می کردن. اونم می گفت اوکیه، اینجا همیشه متعلق به شماست، من آدم بخشنده ایم، هر وقت خواستید می تونید برگردید. تو همون شلوغ پلوغی ها هم یه گروهی از فرصت استفاده می کنن و می زنن به جنگل که خودشون رو برسونن به نزدیکترین روستا و از اونجا فرار کنن. یه 4-5 نفر بودن. بقیه کسایی هم که میخواستن برن هم سوار ماشینا میشن که بالاخره از اونجا بزنن بیرون. ولی تا میان حرکت کنن چنان بارونی میزنه که تمام ماشینا تو گل گیر میکنن. انگار قرار بود همه چی دست به دست هم بده که هیچ کس نتونه از جونستان بره. مجبور میشن برگردن تو. برمیگردن تو و منتظر میشن که یکم هوا بهتر بشه بعد دوباره راه بیافتن. تو این فاصله رایان داشت با یکی از رهبرای معبد صحبت می‌کرد که یهو یکی با ترس و لرز و گریه از پشت با چاقو بهش حمله میکنه. ولی شانسی که رایان میاره نمیتونه بهش آسیبی بزنه. خود اعضای معبد طرفو میگیرن و خل سلاح میکنن. اما مشخص شد که تمام اون دلنگرانی ها و هشدار ها بی دلیل نبوده واقعا. دیگه فهمیدن که بیشتر از این موندن جایز نیست. به محض اینکه بارون بند اومد سوار ماشینا شدن و رفتن. بین کسایی که سوار ماشین شدن یه بابایی بود به اسم لری لیتون. وقتی این آدم سوار شد همه از تعجب شاخ در آوردن. این یکی از نزدیکترین آدما به جیم جونز بود. دست راستش بود و شدیداً هم معتقد به معبد. تو کتشون نمی رفت که این بخواد از جونز تام فرار کنه. همه نگران بودن که داستانی پشتش باشه. وقتی به هواپیما رسیدن رایان یکی رو فرستاد که لری رو تفتیش بدنی کنن که اصلاً چیزی همراهش نباشه. چیزی هم پیدا نکردن. داشتن حاضر می شدن سوار هواپیماها بشن که تقریباً 10 دقیقه بعدش یه تراکتور از جونستان میرسه به باند فرود. اون دیگه چی کار داشت؟ شستشون خبردار شد که یه مشکلی هست. بلافاصله به آدما میگن که سوار هواپیماها بشن. ولی همون موقع چند نفر از تراکتورها پیاده میشن و شروع میکنن تیراندازی کردن به آدما. مشخص هم نشد لری هم از کجا اسلحه گیر آورد که به ورنون و دوست دخترش شلیک میکنه. دوست دخترش در دم کشته میشه ولی خودش با لری درگیر میشه و اینور و اونور آخر سر میتونه از دستش فرار کنه. همین آدم چند سال بعد توی یه مصاحبه گفت که تک تک اون کسایی که بهمون شلیک میکردن و سالها بود که میشناختم. با هم دوست بودیم. همه با هم دوست بودیم. ولی اون موقع داشتن یکی یکی میکشتنمون. تو این تیراندازی 5 نفر کشته میشن که خبرنگارها و لو رایان هم بینشون بودن. تیراندازی که شروع شده بود یه سری ها تونسته بودن فرار کنن تو جنگل. بعد تیراندازی هم کاری به زخمی ها نداشتن. فقط اومدن بالا سر رایان و بهش تیر خلاص زدن. سرصدا هم محلی ها رو میکشونه باند فرود و آدم های جیم جونز هم فرار میکنن برمیگردن جونستان. اونجا هم شرایط خیلی ملتهب بود. جیم جونز فهمیده بود که دیگه خودش و شهرش و تمام آرمانهاش خراب شدن. هیچ جا نمیتونست فرار کنه. خود آمریکا هم نمیتونست برگرده. حالا دیگه وقتی یه اقدام انقلابی بود. یه زن جوونی بود که اونم از نزدیکان جیم جونز بود. بعد جریان تیراندازی جیم جونز توی محوطه کنار یه جمعی از اعضا بود که این زن جوون میاد در گوشش و یه چیزی بهش میگه. جیم جونز بهش میگه سریه؟ میگه آره سریه. طعمش خوبه؟ میگه آره طعمش هم خوبه. داشتن در مورد سیانورایی حرف میزدن که با طعم دهنده مزه دارشون کرده بودن. از همون شبی که جیم جونز از یه سری پرسید که آیا حاضرید برای آرمانهای معبد خودکشی کنید و فقط 3 نفر اعلام آمادگی کردن، به فکر همچین روزی بودن. بلافاصله جیم جونز دستور میده که مقدمات کار آماده کنن. همه مردم هم جمع میکنه و یه سخنرانی براشون انجام میده که به سخنرانی مرگ معروفه. How very much I've loved you.
How very much I've tried my best to give you the good life. چقدر دوستتون دارم. چقدر از جون مایه گذاشتم تا زندگی خوبی داشته باشید. ولی با وجود تمام تلاشام چند نفر از افرادمون با دروغ‌هاشون زندگی رو برامون غیر ممکن کردن. هیچ راهی برای جدا شدن از اتفاقاتی که امروز افتاده نیست. ما اینجا روی بشکه باروت نشستیم و منتظریم. بزرگترین پیامبران خدا از قدیم گفتن هیچ کس زندگی رو از من نمیگیره. خودم میگیرم. اگه نمیتونم تو صلح زندگی کنم، پس بذار در صلح بمیرم.
اون موقع 2 تا از پسرای جیم جونز خارج شهر بودن. رفته بودن یه مسابقه بسکتبال ظاهرن. یه زنی هم باهاشون بود که میگن از اون 2 آتیشه‌های متعصب بود. جیم جونز بهشون خبر میده که ما قراره همچین کاری کنیم. قراره خودکشی انقلابی کنیم. وقتش که شد شما هم هر کسی رو که دیدید میکشید و بعدش هم خودکشی میکنید. ولی پسرها قبول نکردن. گفتند خودمون که خودکشی نمیکنیم هیچ، تو هم حق نداری این کارو بکنی. اما اون زنه که باهاشون بود گفت نه، ما باید به حرف پدر عمل کنیم. پاشد رفت دنبال سیمی، چیزی که باهاش بتونن آدم خفه کنن. همچین آدم پیگیری بود. اما پسره جیم جونز فلنگو میبندن و میرن سفارت آمریکا توی گویان که ماجرا رو لو بدن. پیش خودشون گفتن درست سفارت کوچیکیه، ولی دیگه یه هلیکوپتر که میتونه واسه ما جور کنه بریم جونستون. می‌خواستن برن جلوی پدرشون رو بگیرن. اینا میرن سفارت ولی اونجا بهشون میگن که آقا جان امروز شنبه است، تعطیله. برید فردا بیاید. هرچی اینا میگن یه مورد فوری پیش اومده، بعد با یکی صحبت کنیم، ولی راشون نمیدن تو. برمیگردن خونه‌ای که کرایه کرده بودن، ولی ای کاش بر نمیگشتن. دیدن اون زنی که باهاشون بود، بچهای خودشو با بچه یکی از برادرها برده تو حموم و احتمالاً یه بلایی قرار سرشون بیاره. هرچی کوبیدن به در، در باز نکرد. در شکوندن رفتن تو، دیدن که بله، گلوی بچه ها رو بریده. شوک شدن، مات و مبهوت. در بدترین شرایط هم فکر نمی کردن همچین بلایی سر بچه ها اومده باشه. با اینکه موقع بیرون رفتن به یکی سپرده بودن که حواسش به این زنه باشه، ولی تونسته بود بپیچه. در که شکوندن میخواست خودش هم بکشه که میگیرنش و زنگ میزنن پلیس. همزمان تو جونستون چه خبر بود؟ جیم داشت بهشون میگفت که باید کاری کنیم که در تاریخ موندگار بشیم. باید این زندگی زجرآور رو تموم کنیم. من نمیدونم کی به نماینده رایان شیلی کرد، ولی مسئول قتلش منم. من دستور دادم. من هشدار داده بودم که نباید بیان اینجا. الانم چتربازای ارتش تو راهن که بریزن بچه‌هامون رو بگیرن. نباید بهشون اجازه بدیم. گالونای سیانور رو میارن و میذارن رو میز. دور سالونی که جمع شده بودن هم نگهبانه مسلح وای میستن که کسی نخواد فرار کنه. بهشون میگه دیگه وقتشه. این کار ما خودکشی نیست، یه انقلابه. قشنگ تمام اون کاخ آرزوهاش نابود شده بود. اون امپراتوری که واسه خودش درست کرده بود از بین رفته بود. اجازه میده که بعد مدت‌ها خانواده‌ها کنار هم وایسن. پدر مادرها کنار بچه‌های خودشون. ماجرا شروع شد. اول از همه سم رو به خورد بچه‌ها میدن. احتمالاً واسه این که مادر پدرها بعد مرگ بچه‌هاشون از لحاظ روحی انگیزه‌ای برای زندگی نداشته باشن. 300 تا بچه رو سم خور کردن. بعد نوبت بزرگترها میشه. هر کدومشون میان جلو، یه لیوان سم بر میدارن و میخورن. قطعاً کسایی بودن که نخوان این کارو بکنن و مخالفت کردن، ولی به زور به خوردشون دادن. اجسادی که بعداً بررسی کردن مشخص کرد که خیلیاشون جای سوزن رو بدنشونه. معلوم بود که به زور بهشون تزریق انجام شده. شاید خوششانس‌ترین آدمای اونجا کسایی بودن که بهشون یه ماموریت مهم داده بودن. جیم جونز به 3 نفر ماموریت میده که 3 تا چمدون پر از پول رو ببرن سفارت روسیه و بعدش میتونن به زندگیشون ادامه بدن. ولی اگه گیر افتادن بعد سریع خودکشی کنن. اینکه چرا سفارت روسیه مشخص نیست. شاید به خاطر نزدیکی عقایدش با کمونیستا بوده. ولی جالبه تو دورانی که مردم جونستان داشتن گرسنگی میکشیدن، چمدون پول نقد دست جیم جونز بوده. این 3 نفر یکیشون همون کسی بود که وقتی با چاقو به رایان حمله شد نجات شده بود. این آدم زن و بچهش رو سمخور کرده بودند. بچهش یه سالش هم نمیشد. راهی جنگل که شد، وسطای راه قید سفارت و چمدون و پول و معبد و همه چی رو زد و پای پیاده فرار کرد. غروب 18 آوریل 1978 بعد از ماجرای تیراندازی فرودگاه، ارتش گویان راهی جونستون میشه. سربازای ارتش وقتی رسیدن شهرک چیزی دیدن که تو عمرشون ندیده بودن. همه جا پر جسد بود. تو گزارششون به پایتخت گفتن اینجا پر از کپس، پر از جسدهای روی هم تلمبار شده. بلافاصله نیروهای امدادی رو عازم میکنن منطقه و خبر تو آمریکا هم پخش میشه. خبرنگارا که ریختند با جسدهای روبرو شدن که خیلیاشون دست تو دست هم، بغل هم، کنار هم مرده بودن. آرمان شهر جونستون شده بود قبرستون جونستون. تو سرشماری های اولیه که انجام دادن 400 تا جسد شمرده شد. 400 تا؟ مگه 900 نفر اونجا زندگی نمی کردن؟ احتمال دادن که 500 نفر فرار کرده باشن. خیلی از خانواده ها خدا خدا می کردن که بستگانشون بین فراری ها بشن. ولی تا آخر شب مشخص شد که شمارششون اشتباه بوده. تعداد اجساد 917 تا بوده، نه 400 تا. لابلای اجساد جسد باد کرده پدر جیم جونز هم پیدا کردن. اونم خودکشی کرده بود، ولی نه با سم. وقتی همه مرده بودن با اسلحه به سر خودش شلیک کرده بود. تو تحقیقات پلیس مشخص شد که اکثر این آدما داوطلبانه خودکشی کردند، ولی بینشون کسایی هم بودن که به زور مجبورشون کرده بودند. تیرکمون پیدا کردند. تیرکمونایی که مسلح شده آماده شلیک به فراریا بودند. یکی از معدود کسایی که تونسته بود موقع خودکشی فرار کنه به پلیس گفت که نگهبانا به کسایی که نمیخواستن خودکشی کنن به زور سیانور تزریق میکردن. بعد از انتشار خبر تو رسانه‌ها یه سری میگفتن کسایی که مردن دلسوزی ندارن که. اینا احمقایی بودن که خودشون خواستن همچین بلای سرشون بیاد. داوطلب بودن، میخواستن نکنن. از این قضاوتایی که ما هم یه وقتایی انجام میدیم. ولی واقعا کی داوطلبه که همچین بلای سرش بیاد؟ که اینجوری زندگی کنه، اینجوری بمیره. کدوم عقل سلیمی داوطلبه که به بچه‌ی سیانور خورونده بشه؟ حتی اگه این آدما خودخواستم خودکشی کرده باشن که کردن، بازم به نظر من این یه قتل عام بوده. کشتن همیشه با گلوله و چاقو و زخم زدن اتفاق نمیافته. یه وقتای کافیه فقط ذهن یه آدمو مسموم کنی تا کشته بشه. این آدما هم همشون آدمای عادی بودن که دنبال زندگی بهتر بودن. میخواستن از بی‌عدالتی‌هایی که بهشون شده بود دور بشن. میخواستن تو مواجهه با زندگی قوی تر باشن. یا اصلا حتی دنبال معنویت بودن. اینا آدمای عادی بودن که به مرور کشته شده بودن. بعضیاشون بعد بین مردن با شلیک گلوله و خوردن سم یکیشون انتخاب میکردن. کلی آدم تو جونستان بودن که خانوادگی مردن. پدر، مادر، خواهر، برادر، نوه، همه با هم مرده بودن. تقریبا هویت هیچ کدوم از بچه‌هایی که مرده بودن مشخص نشد. 300 تا بچه. جان رو یادتونه؟ پسر گریس استون که دادگاه رأی داد جیم جونز بعد برش گردونه به مادرش. گریس خیلی امیدوار بود که پسرش زنده مونده باشه. ولی یکی از بازمانده‌ها شهادت داد که جیم جونز جان رو برده توی کابین خودش و اونجا بهش سیانور تزریق کرده. جان رو هم کشته بود. اگه این داستان رو دارید از یوتیوب میبینید و میشنوید، الان دارید عکس جان رو کنار جیم جونز میبینید. این ماجرا تقریبا 17-18 تا بازمونده داشت که فقط 4 تاشون از جریان خودکشی زنده مونده بودن. بقیهشون قبل این داستان فرار کرده بودن. 2 تاشون هم که پسرای جیم جونز بودن. در مورد همسر خود جونز هم گفته میشه که با اینکه همیشه پشت شوهرش بوده، ولی اون روز خیلی تلاش کرده که جلوی این اتفاقو بگیره. ولی نتونست و همون روز هم جسدش پیدا میشه. برخورد مردم با بازمانده ها اصلا خوب نبود. از نظرشون اینا یه مش روانی بودن که یه جنایت بزرگ رو درست کرده بودن. یه لکه ننگ برای جامعه. خبرنگارا امونشون رو بریده بودن. مصاحبه پشت مصاحبه. خیلی ها اونا رو همدست جیم جونز میدونستن. پسرای جیم نسبت به پدرشون عملا ابراز نفرت میکردن، ولی هنوز به چشم مظلوم میدیدنشون. پلیس یه سری بازجویی سنگین ازشون انجام داد که بفهمه تو اون خراب شده چه خبر بوده واقعا. هیچ کدومشون هم تو جامعه در امان نبودن. یکی از پسرای جیم جونز که هم اسم خودش هم بود، یه بار توی یه کلیسا یه زنی براش اسلحه میکشه. بهش میگه وقتی دختر من مرده تو چرا باید زنده باشی؟ جیم میگه من زانو زدم جلوشو گفتم بزن. بزن خلاصم کن. دیگه تحمل این فشار رو ندارم. میگه خدا خدا میکردم که منو بکشه. یه اتفاق ناراحت کننده این بود که بعضی ها در مورد نوشیدنی هایی که تو جونستان به خورد مردم داده بودن جوک ساخته بودن. ورنون میگه هیچی به اندازه شنیدن این جوک ها منو نابود نمیکرد. کلی آدم اونجا قتل عام شده بودن. بعد یه سری ها براشون جوک درست میکردن. میگه آدم ها ما رو به چشم یه مش احمق کودن میدیدن که گول حرفای جیم جونز رو خورده بودیم. ولی به قول یکیشون قضیه فقط جیم جونز نبود. مردم بودن که معبد مردم رو معبد مردم کردن. همه توی این قضیه سهم داشتن. جیم جونز اگه تنها بود که نمیتونست از اول همچین داستانی رو را بندازه. جیم جونز از ضعف مردم استفاده کرد و مردم هم بهش قدرت دادن. و قدرت مطلق هم همیشه فساد آوره. در مورد اتفاقات جونستاون هیچ کس گناهکار شناخته نشد. بازمانده ها زندانی نشدن. بجز لری لیتون که به 18 سال حبس محکوم شد. کلیسای معبد مردم تو سان فرانسیسکو مصادره شد و بعدن دادنش به کره ای ها. الان یک کلیسای پروتستان کره ایه. دولت گویان تا چند سال بعد این ماجرا از جونستاون نگهداری میکرد. کسی را راه نمیدادند ولی سعی میکردند کلبه ها و محوطه ها را تمیز نگه دارند. صندلی جیم جونز رو که رون نشسته بود و سخنرانی مرگ رو انجام داده بود، کنار نیمکت هایی که مردم روش نشسته بودند و سخنرانی رو گوش میدادند، همون شکلی نگهداری میکردند. ولی بعد چند سال دولت مجموعه رو ول کرد و جونستاون، شهری که قرار بود ساکنانش رو به رستگاری برسونه، تو جنگل بلعیده شد. چیزی که شنیدید 56مین اپیزود رافکست بود که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. سایت و شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، مطالب تکمیلی رو اونجا میتونید ببینید و بخونید. یوتیوب ما رو فراموش نکنید. ما توی یوتیوب خیلی داریم فعالیت انجام میدیم. یه سری ویدیوهایی درست میکنیم که هیچ جایی منتشرشون نکردیم جز اونجا. حتی میتونید نسخه های ویدیویی اپیزودها رو هم اونجا ببینید. خیلی جذابیت بیشتری داره. حتی اونجا ما رو سابسکرایب کنید و به بقیه هم معرفیمون کنید. اگر هم احیانا دوست داشتید که از ما حمایت مالی انجام بدید، میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات پادکست هست این کار انجام بدید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تیری. دمتون گرم.